که مادران در تربیت نسلی پاک و عفیف با محوریت سیره و برکات زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
خیلی‌ها سعی می‌کنن در روزهای پایان سال دستی به سر و روی خونه‌شون بکشن و سال جدید رو با تغییر آغاز کنن. مثلا خونه رو رنگ کنن.
اما سری که به بازار بزنید می‌بینید در حالی که تولیدات داخلی زیادی داریم، بازار پر از رنگ‌های خارجی.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد فردا در مورد حمایت از تولیدکننده‌های رنگ داخلی میگه.
کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
تابلوی واردات روز چهارشنبه 15 بهمن درباره محصولی صحبت میکنه که کاربردهای زیادی داره، به خصوص با نزدیک شدن به اواخر سال در بهمن و اسفند ماه بازارش داغ‌تر میشه. رنگ‌های ساختمانی که نوع وارداتیش هم زیاده و خودمون بهترینش رو داریم در کشور تولید میکنیم، موضوع مورد بحث ما در تابلوی وارداته. من زهرا تقیم‌الله به اتفاق راضیه حسین علی تهیه کننده برنامه تابلوی واردات از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 17 با شما هستیم. این روزها شاهد برگزاری جشنواره تئاتر فجر هستیم و رادیو نمایش هم مثل همیشه در این واقعه هنری حضور فعال داره و دوستداران هنرهای نمایشی رو در جریان چند و چون برگزاری جشنواره قرار میده.
شما هم میتونید فردا همراه رادیو تئاتر جشنواره فجر باشید.
بخش رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر، هر روز در دو نوبت اجرا ساعت‌های 16 و 18. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
داکت اسفلیت مه اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پخش آخرین برنامه در این بخش از برنامه های رادیو اقتصاد، برنامه ارمغان طبیعت. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
آفتاب که طلوع میکند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو اقتصاد سلام. یکی دیگه از برنامه های ارمغان طبیعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. ما به اتفاق همکارانمون در شبکه رادیویی اقتصاد سعی میکنیم روزهای فرد، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با موضوع دام، طیور و آبزیان مباحث مختلف رو بررسی بکنیم، حرفها و دغدغه‌های شما بهره برداران و فعالان محترم اقتصادی رو بشنویم، اونها رو با مسئولان مختلف کشور در میون بگذاریم و انشاءالله پاسخی برای سوالات شما پیدا کنیم. در کنارش تلاش میکنیم تا آخرین دستاوردها و خبرهای حوزه دام، طیور و آبزیان رو به شما عزیزان معرفی کنیم. ارتباطی با برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 آماده است تا نظرات، انتقادات، پیشنهادات و موضوعاتی که شما عزیزان پیشنهاد میکنید رو بررسی بکنه و انشالله ما بتونیم برنامه‌های متنوعی رو برای شما دوستان عزیز و شنونده‌های محترم تولید بکنیم تا مورد توجه شما قرار بگیره. وقتی با بهره برداران صنایع دام و طیور صحبت میکنیم، یکی از دغدغه‌های اصلیشون موضوع نهاده هاست. تامین نهاده ها در کشور در ماه‌های اخیر با وجود مشکلاتی که ناشی از تحریم بود با چالش‌های فراوانی مواجه شد. حوادث مختلفی اتفاق افتاد تا مسئولان به این فکر بیفتن که سر و سامونی به موضوع تامین نهاده ها برای دامداران و فعالان حوزه دام و طیور بدن. امروز در برنامه ارمغان طبیعت به موضوع تامین نهاده ها بیشتر میپردازیم و از شما دعوت میکنم با برنامه امروز همراه باشید. در این بخش از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس مجید موافق قدیری، رئیس محترم انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان کشور. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای امینی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
متشکرم. آقای مهندس، مشکلاتی که الان تو تامین نهاده ها برای اونهایی که به هر حال درگیرش هستن و نیاز دارن تقریبا همه میدونن، اما از زبان شما شنیدنش خالی از لطف نیست. بفرمایید که الان چه مشکلاتی وجود داره.
خدمتتون عرض بکنم که با توجه به تنشایی که تو بازار، حالا شاید خیلیا بپرسن که خب این اتفاقات که الان تو بازار نهادهای دامی افتاده مهمترین دلایلش چه چیزایی میتونه باشه، من چند تا نکته رو عرض میکنم بعد نیست بدونید. اینه که ببینید، با توجه به اینکه ما خب بیش از 80% نهادهای دامیمون وابسته به خارج از کشوره،
بله،
ما متاسفانه امسال میزان وارداتمون، یعنی اون کالاهایی که ترخیص شده به نسبت پارسال، اختلاف فاحشی داشت. یعنی ما کمبود واردات داشتیم و همین دلیل هم باعث شده که ما بازار غیر رسمی بشه بازار رسمی ما. متاسفانه کنجلوی سویامون نسبت به مدت مشابه سال قبل از ابتدای سال تا حالا حدوداً 30% ما کاهش واردات داشتیم. ما سال قبل این موقع حدوداً 1,700,000 تن کنجلوی سویا وارد کردیم، در صورتی که امسال 1,200,000 تن وارد شد. در مورد مثلا جو، سال قبل همین موقع ما حدوداً 2,800,000 تن جو وارد کردیم، ولی خب متاسفانه امسال این رقم به 1,400,000 تن بوده که کاملا با یه 2-4 تا متوجه میشه که 50% وارداتمون کاهش پیدا کرده. ما فقط در مورد ذرت 22% افزایش واردات داشتیم، ولی خب همونجوری که میبینیم باز اختلاف فاحشی بین بازار رسمی و بازار غیر رسمی هم در عرصه ذرت دامی وجود داره. ما دلایل مختلفی رو میتونیم برای این موضوع بشماریم. میگیم که خب طبیعتاً
خب به خاطر تحریم و اینها بوده دیگه این وارد.
طبیعتاً یکی از مهمترین دلایلمون تحریم‌های بانکی ما بوده. ما نتونستیم هم نفت رو بفروشیم و هم نتونستیم پول رو به موقع انتقال بدیم. ارز نامرغوب رو در اختیار واردکننده قرار دادیم و این ارز به موقع به حساب شرکت خارجی و فروشنده خارجی ننشسته، بنابراین اون شرکت اجازه ترخیص کالا رو نداده و کالا در بنادرمون اومده دپو شده. متاسفانه اگر ما عوامل بیرونی یعنی تحریم رو کنار بذاریم، ما تحریم‌های داخلی هم برای این موضوع داشتیم. یعنی ما علاوه بر این که مشکلات بیرونی داشتیم، مشکلات داخلی هم در داخل کشور داشتیم که یکیش میتونه موضوع توزیع نهادهای دامی باشه که متاسفانه به دلیل نبود یک شبکه مناسب برای توزیع نهادهای دامی میبینیم که یک نابسامانی عجیب و غریبی رو توی این بازار ما میتونیم ببینیم. علاوه این که سامانه بازارگاه هم شکل گرفت، ولی نتونست اون وظیفه خودش رو سامانه به خوبی انجام بده.
خب بخشش آقای مهندس، یه بخشش بخش توزیع بود که یه سری از وارد کننده ها وارد کردن اما عرضه نکردن گویا، درسته؟
ببینید، این اختلاف نظریه که بین وزارت جهاد سمت و وارد کننده ها وجود داشته.
بله.
طبیعتاً برخی از وارد کننده ها این ادعا رو میکنن که بله ما نهاده رو قبلا پیش فروش کردیم، از قبل فروختیم، ولی خب طبیعتا من معتقدم که اگر وارد کننده کالا رو وارد کشور کرده با مجوزهای لازم این رو حتی خارج از سامانه بازارگاه فروخته، حالا اگر شرکت،
یعنی مجوز داشته و فروخته خارج از بازرگان بدون نظارت.
من فکر میکنم که وارد کننده های بزرگ ما این اشتباه رو نمی کنن.
درسته.
با توجه به اینکه سابقه زیادی رو در عرصه واردات دارن و تجربیات ارزشمندی دارن، نمیان این اشتباه رو بکنن و بیان در واقع غیر مجاز، غیر قانونی و خارج از ضوابط حاکم بر توزیع نهادهای دائمی بیان این اقدام رو.
ممکن یه سری وارد کننده خرد این کارو کرده باشن،
این احتمال وجود داره. حالا شایدم من اشتباه بکنم، امیدوارم که این اتفاق نیفته. ولی خب آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس یا کمیسیون کشاورزی مجلس یا حتی وزارت جهادم داده نشون میده که ما بخشی از نهادهای دامیمون در خارج از سامانه بازارگاه در واقع توزیع شده.
خب همینجا در مورد بازارگاه بپرسیم، آیا بازارگاه واقعا تونسته اون کاری که باید انجام میداد رو انجام بده؟
به طبیعتاً اگر وظیفه خودش رو به خوبی انجام میداد، ما باید تنش کمتری رو تو بازار شاهد می‌شدیم. ببینید الان امروز سامانه بازارگاه که کارخانجات خوراکدان به عنوان مهمترین حلقه زنجیره تامین پروتئین دارن نقش ایفا می‌کنن، تو سامانه بازارگاه هنوز شناسایی نشدن. یعنی علی‌رغم اینکه ما پیگیری‌های زیادی رو کردیم و بانک هم قول مساعد داده و از همه مهمتر معاونت مردان به عنوان مسئول سامانه بازارگاه، تا امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم هیچ اتفاقی نیفتاده. بنابراین ما سامانه بازارگاه رو اشکالاتش رو یک طرف ببینیم. نکته دوم اینه که ما وارداتمون هم در واقع واردات کافی نبوده که داخل سامانه بازارگاه ما بریزیم و تولید کننده های ما بتونن این رو به موقع خرید بکنن. برابر این اگر ما سامانه بازارگاهی هم داشتیم که تمام اصلاحاتش به موقع انجام میشد و سامانه کاملا کارا و پویا بود، اگر نهاد اعدامی نباشد که داخلش بریزیم، مثل ماشینیه که بنزین نداره که بخواد حرکت
درست
بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور. براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که به صنعت دامپروری کشور دادید. خداحافظ.
موفق باشید. خدا نگهدار. خدا قوت میگم به همه عزیزانی که در حوزه‌های مختلف دام و طیور و آبزیان فعالیت میکنن. امیدواریم دغدغه‌های شما که اصلی ترینش تامین نهاده هاست با همت مسئولان و با همراهی اونها بتونه مرتفع بشه و مشکلاتتون برطرف بشه و چالشی به نام تامین نهاده ها نداشته باشه. ما به استان‌های مختلف کشور در برنامه ارمغان طبیعت از طریق امواج رادیو سفر خواهیم کرد و مسائل مختلف و دغدغه‌های بهره‌برداران دام، طیور و آبزیان رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم برنامه‌های متنوعی رو تقدیم شما بکنیم. بنابراین با سامانه پیام کوتاه 30367 در ارتباط باشید تا بتونیم نظرات شما رو برای بهبود کیفیت برنامه استفاده کنیم. در این قسمت از برنامه و برای بررسی وضعیت تامین نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه و سایر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی میخوام گفتگو کنم با رئیس ستاد هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. از شما دعوت میکنم با گفتگوی من همراه باشید. جناب آقای مهندس مهراب فرجی، مشاور محترم معاون وزیر و رئیس ستاد هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای مهندس، به هر حال با توجه به سمتی که شما دارید و بررسی کردید همه ابعاد سامانه بازارگاه رو و تأمین نهاده های دامی رو برای دامداران و مرغداران کشور، خودتون آیا مشکلی تو این زمینه دیدید در ابتدای کار؟
بازارگاه یک ماشین توزیعه و قرار شده به صورت هوشمند و عادلانه بر اساس موجودی سالن‌های مرغداری و دامداری هامون بتونه نهادهای مورد نیازشون که جو، ذرت، کنجاله سویا و بعضن کنجاله کلزه هست رو بتونه در اختیار بهره برداران قرار بده. خب فرمول‌های داخلش تعبیه شده، چون این سیستم تحت وب هست، همزمان داره کار ارائه میکنه، خدمت ارائه میکنه، و همزمان تکامل و توسعه هم داره پیدا میکنه، یعنی ما همزمان داریم ازش خدمت میگیریم، همزمان داریم برنامه
اینو
که فرآیندهای مختلف دیگه را که نیاز هست بتونیم داخلش توسعه بدیم و تکمیل بکنیم، خب بعضن در اجرا اشکالاتی پیش میاد. منتها نکته مهمی که هست این هست که الان بازارگاه داره خدمت خودش را ارائه میکنه به شرط اینکه تأمین نهاد کافی به عنوان ورودی این ماشین توزیع هم به اندازه باشه هم مناسب باشه. هر زمانی که الان تو این دو سه ماه گذشته خب خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده تأمین نهادها هم به اندازه بوده هم به موقع بوده و مرغدارا راضی هستن، دامدارا هم هستن، اون رده هایی که تعریف شده براشون پرورش دهندگان گاو شیری صنعتی خب دارن میگیرن اظهار رضایت میکنن و مشکل کمتر به وجود اومده.
خب حالا فرآیندهای
دوممون یک مقداری که تو رده دوم هست مثل فرآیندهای کارخانجات خوراک، خب اینا دچار مشکلاتی بود که الحمدلله تو این دو ماه گذشته اون هم انجام شد و توی این هفته برای کارخانجات خوراک آماده طیور گوشتی
انشاءالله
برنامه‌ریزی کردیم که تنخواهشون رو بتونیم بارگذاری بکنیم که از اون فرآیند هم بتونیم بهره برداری بکنیم
انشاءالله. وقتی که صحبت میکنیم با فعالان خوراک دام و طیور میگن اولا واردات کم شده، دوما این در حال محصولاتی که در حوزه نهادهای دامی هست در خارج از سامانه بازارگاه عرضه میشه. آیا اصلا این مسئله امکان پذیره؟ چجوری میشه که خارج از سامانه باشه؟ مگه قانون نیست که حتما باید عرضه در سامانه بازارگاه صورت بگیره؟
چند تا اتفاق افتاده. یکی این که درست میفهمن بهره برداران واردات کم شده، یکیش به دلیل این بوده که ثبت سفارش ها به موقع انجام نشده که بتونیم وارداتش رو انجام بدیم. خب به مدت چند ماه ثبت سفارش یک کشور انجام نشده و با شیوع بیماری کرونا قیمت جهانی نهادها هم حدود 25-30% اضافه شد.
یعنی
اون ارزی که گذاشته بودن برای مقدار مشخصی برای واردات نهاده خود به خود حدود 25-30% کمتر نهاده وارد کشور میشه دیگه. خب اینها فشارهایی هست که خصوصا روی بحث ذرت و کنجاله سویا که عمده تمام خوراک طیورمون هم وارداتی هست دیگه، خب دچار معضلات و آسیب‌های میشن. یا روی بحث جو هم دوباره به همین منظور میتونیم به اعلام بکنیم که خب ثبت سفارش خیلی کم انجام شده، واردات کمتر انجام شده، اون ارزی هم که تخصیص داده بودن برای این موضوع به دلیل اینکه قیمت جهانی این نهاد هم اضافه شده طبعا برای مقدار کمتری کفاف میده دیگه و این مشکلات توی کشور به وجود اومده.
خب این عرضه خارج از سامانه بازارگاه چی؟ البته من فکر میکنم که بیشتر وارد کننده های خرد این کارو میکنن، وارد کننده های کلان به دلیل شرایطی که دارن همچین خطر و همچین ریسکی رو نمیکنن.
خیلی ببینید از ابتدای امسال موظف شدن که تمام نهادهای وارداتی رو داخل سامانه بازارگاه
بیان
عرضه بکنن و خب این صنعت یا این کار هم مثل کارهای دیگه بالاخره افرادی ممکنه پیدا بشن که تبعیت از قاعده قانون نکنن دیگه. خب قطعا گرفتاری هایی با ورود دستگاه های نظارتی براشون به وجود میاد که تاوانشان خودشون باید پس بدن.
آقای مهندس این شیوه عرضه نهاده ها رو شما مناسب میبینید؟ خود اونایی که بهره بردارن میگن اگر برخی از این روش ها و شیوه ها درست نشه ما سال آینده مشکلات خیلی جدی رو داریم.
الان عرض کردم خدمتتون توی این دو سه ماه گذشته که نهاده به اندازه کافی تأمین شده عموما مقداران تو رده های مختلف از دریافت نهادشون هم نامه مکتوب می نویسن هم اینجا
راضی بودن
حضوری هست که اظهار رضایت می کنن.
خب پس این خیلی خوبه که می تونه مشکلات رو در آینده کمتر بکنه. برنامه ریزی شما برای چند ماه آینده چیه؟ برای تأمین نهادها، برای بحث توزیع و یا پیشبینی خوبی دارید از آینده؟ به نظر شما با این شیوه توزیع ما ماهای پیش رومون رو چگونه سپری خواهیم کرد؟
چنانچه نهاده مناسب تأمین بشه تو شیوه توزیعش الان دیگه مشکلی نداریم.
یعنی تأمین نهاده چنانچه که میگید باید چجوری اتفاق بیفته؟ یعنی واردات
سفارش، ارز، قیمت ارز، بالاخره بودجه‌ای که الان در داخل مجلس مطرح هست، تکلیف ارز ترجیحی، ارزی که توی بودجه میخواد پیش بینی بشه، بالاخره کسانی که وارد کننده هستن تمام این مسائل رو دارن بررسی میکنن، رصد میکنن. به قول یکی از این وارد کنندگان میگفت الان با ایکس عدد یک کشتی دارم میارم با عرض 4200 عرض ترجیحی.
بله.
زمانی که این عرض بخواد هر قیمتی که بشه من چند برابر اون باید بیارم هزینه بکنه و ممکنه نداشته باشم که بخوام یک دفعه 4 برابر 5 برابر 3 برابر اون عدد را صرف تأمین خرید نهاده از خارج از کشور بکنم. یعنی این یک مسائلی هست که میگم مؤلفه های بسیاری وجود داره.
درسته.
که بعضن از این مؤلفه ها تصمیم گیری هاش و برنامه‌ریزی از حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم خارج هست. ما بهره بردار اون خدمت هستیم در وزارت جهاد کشاورزی، حداقل در این مقطع که با شما صحبت میکنم الان این موضوعیت داره.
بله، خیلی متشکرم. انشالله که تصمیم گیری که دارن به هر برنامه‌ریزی میکنن برای هم موضوع ارز هم موضوع اختصاص بودجه بتونن دقیق برنامه‌ریزی کنن با مشورت شماهایی که از نزدیک کار رو دارید لمس میکنید و برنامه‌ریزی و مدیریت شما هم بتونه مشکلات رو حل بکنه و بهره بردارا چالش های این چنینی نداشته باشن. خیلی ممنونم.
من یک نکته دیگه هم هست آخر صحبتم
کوتاه
بفرمایید. تشکر بکنم از شما و شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم.
از یک نکته که فکر میکنم نگفتم این هست که امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم برای تمام رده های طیور
بله.
به صورت 100% نهاده برای دوره تعریف شدهشون داره تعمیم میشه.
خب خدا
برای شد. گاو شیری صنعتی هم به همین صورت هست و در سامانه بازارگاه بالغ بر 9.5 میلیون تن نهاده تا امروز توزیع شده و به دست مصرف کنندگانش رسیده. تمام آمارهاش هم موجود هست در داخل سامانه بازارگاه با دسترسی هم که ایجاد شده
شفاف
گزارش گیری انجام بدن. خب شفافیت بالاخره کمک میکنه توی تصمیم گیری ها و مسائلی که پیش رو هست.
بسیار سپاسگزارم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با مهندس مهراب فرجی، مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. هرچند مسئولان دولتی مدعی‌اند که چالشی برای تأمین نهادها در کشور وجود نداره، اما گزارش‌های میدانی از استان‌های مختلف و فعالان و بهره برداران صنایع مختلف دام و طیور و آبزیان نشون میده هنوز مشکلات فراوانی در زمینه تأمین نهادها وجود داره که بخشی قطعاً به تحریم‌ها برمی‌گرده، اما اگر با مدیریت صحیح در داخل کشور این موضوع بررسی و کنترل بشه قطعاً مشکلات راحت‌تر و سریع‌تر برطرف خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه با ارمغان طبیعت امروز هم همراه بودید تا برنامه دیگه که باز هم موضوع دیگه که از دغدغه‌های شما فعالان و بهره برداران این بخش هست، بخش دام طیور و آبزیان، انشالله بررسی بکنیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق خدایا رو نگهدار.
مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
مصنع تولیدی پوشاک آقایان دیبا با حذف واسطه لباس به صرفه ایرانی را از 0 تا 100 تولید و در تمامی کشور با قیمت یکسان تقدیم می کند. سهم ما اشتغال زایی در تولید، سهم شما حمایت از کالای ایرانی. با افتخار ساخته ایران. دیبا، لباس به صرفه ایرانی.
داکت اسفلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاو صندوق خرم، تولید کننده انواع گاو صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاو صندوق خرم.
رنگ هایی از تجسم رویایی واقعی، ماندگار همچون خاطره ای به یاد ماندنی، تنوعی به وسعت تمام سلیقه ها در پیچش لحظات زندگی با محصولات زیبایی دنیوال. رنگ موهای دنیوال، زیبایی و کیفیتی بیکران.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آخرین قیمت ها در بازار فلزات به این شرح هست: آلومینیوم 1985 دلار در هر تن، مس 7827 دلار، روی 2548 دلار، نیکل 17807 دلار، سرخ 2024 دلار در هر تن. در بازار سنگ آهن هم آخرین قیمت ها نشون دهنده قیمت 157 دلار به ازای هر تن هست. خبر جدیدی که در بازار فلزات امروز منتشر شد، میتونیم اشاره کنیم به در واقع خبر مهمی که در مورد سنگ آهن منتشر شده. همونطور که میدونیم کشورهای استرالیا و برزیل به عنوان بزرگترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان سنگ آهن در جهان هستند و در بخش عمده ای از بازار سنگ آهن رو تامین میکنند. خبری که منتشر شده اینه که در هفته گذشته، یعنی هفته منتهی به پایان ژانویه امسال، ما از 19 بندر و 16 شرکت معدنی در استرالیا و برزیل شاهد رشد 25% عرضه سنگ آهن بودیم و این خبر به هر حال با توجه به اینکه برزیل در سال 2020 به خاطر مشکلات کرونا با کاهش عرضه و وقفه‌های در عرضه سنگ آهن مواجه شده بود، میتونیم بگیم که خبر مهمی بود و این میتونه به تعادل بازار سنگ آهن این ادامه روند کمک کنه. و تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز گرامی، در اینجا به پایان بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد رسیدیم. با تشکر از شما که تا پایان این بخش از برنامه ها ما رو همراهی کردید. به اتفاق تمامی همکارانم تا فرصت و مجال دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
#خبر